احتکار و افزایش قیمت کالاهایی بود که برای پیشگیری از شیوع کرونا مردم به اونها نیاز داشتن. از ماسک‌های بهداشتی و ژل‌های بهداشتی بگیرید تا الکل و نمیدونم دیگر شوینده‌هایی که بالاخره مردم می‌خواستن استفاده بکنن. از همون روز اول کنار پزشکان و تیم‌های درمانی و آزمایشگاهی و این‌هایی که داشتن زحمت می‌کشیدن، قرار بر این شد که تعزیرات حکومتی هم وارد بشود و تنظیم و نظارت بازار رو به عهده بگیره، رصد لحظه‌ای بکنه و کنترل بکنه بازار رو. حالا می‌خوام ببینیم که خب تو این یکی دو هفته‌ای که گذشته چه اتفاقاتی افتاده و بازار رو چه حد تونستن دوستان عزیزمون در تعزیرات حکومتی کنترل بکنن. در این رابطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت از اطالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، عیدتون هم مبارک باشه آقای دکتر. عرضم خدمت شما که خب بفرمایید، از آخرین اقداماتی که انجام شد، تقریبا ما هر روز از طریق حضرت عالی و همکارانتون پیگیر هستیم که به هر حال چه کردید، بفرمایید آخرین پرونده‌ها و آخرین جاهایی که کشف کردید و از دادگاه این افراد متخلف چه خبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بنده هم خدمت حضرت عالی و همینطور همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز ولادت موفور و سرور و با سعادت حضرت علی ابن ابی طالب و روز پدر رو تبریک عرض بکنم و آرزوی صحت و سلامت برای تک تک اونها داشته باشم. ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، خب متاسفانه یک فضای نامطلوبی در بحث لوازم و وسایل سلامت محور مثل ماسک و عرض کنم که مواد ضد عفونی کننده و دستکش های یک بار مصرف در کشور با شیوع این ویروس به وجود اومد. خب لاجرم ما باید ورود میکردیم. البته ما هر سال این موقع طرح ویژه نوروزی رو در پیش داشتیم و به اون میپرداختیم. امسال در ضمن اون طرح این اتفاق افتاد. خب طبیعتا ما قالب توانمون رو باید صرف سلامت مردم بذاریم و چون سلامت مردم بسیار مهم هست برای ما، از این بابت بیشترین توجه رو در این زمینه داشتیم. به خاطر همین خب روزهای اول مواجه شدیم با گرانفروشی برخی از داروخانه ها و برخی از مراکزی که تجهیزات و لوازم پزشکی عرضه میکنن. اونها ماسک رو متاسفانه شروع کردن به گران فروختن، خصوصا ماسک های N95 رو که معمولا مصرف عمومی خیلی زیادی نداره و بیشتر برای پزشکان و پرستاران محترمی که لازم هست. حتما من طی برنامه از زحماتشون صمیمانه قدردانی بکنم و با خضوع و احترام ازشون یاد بکنم. خب اونها بیشتر مصرف دارن ولی متاسفانه همینها رو شروع کردن دو برابر، سه برابر، گاهی تا پنج برابر قیمت هم حتی بیشتر شروع کردن به فروختن. ما ورود کردیم حدود 50,000 عدد از ماسکایی رو که در عرض کنم این مراکز بود کشف کردیم و بلافاصله عرضه کردیم همونجا به مردم. که مشکلی که همون روزای اول هم ما باش مواجه شدیم این بود که متاسفانه برخی کالا داشتن ولی عرضه نمی کردن که تخلفی تحت عنوان عدم عرضه هست، این رو هم رسیدگی کردیم. البته بعضی ها شاید گفتنش نمیدونم لطفی داشته باشه یا نه، ولی از این فضا استفاده کردن. مثلا حتی اونهایی که داشتن اگر گرون هم نمیفروختن الزام میکردن افراد رو که اگر شما مثلا ماسک میخوایی بخری فلان کالا رو هم باید بخری تا در کنار این کالا بهتون بدیم، که خب اینم یک نوع تخلف از نظر تعزیرات به نام تخلفی تحت عنوان اجبار به خرید کالا، که خب این هم برخورد شد باش. اما اون چه که خیلی به قول معروف نمایان بود و خیلی تأسف برانگیز بود احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده بود که ما در چند مورد از کشفیاتمون مثلا 1,200,000 ماسک در یک مورد داشتیم، حدود 3,000,000 ماسک در یک مورد داشتیم، بازم حدود 1,000,000 ماسک دوباره یک جای دیگه 500,000 تا همجور به ترتیب تقریبا قریب به 6 یا 7,000,000 عدد ماسک در انواع مختلف ما کشف کردیم که اینها احتکار شده بود، به اضافه مواد ضد عفونی کننده خیلی زیاد و قابل توجهی که خب البته خوشبختانه الان طبق آمارهایی که الان اعلام کردن دیگه مشکل مواد ضد عفونی کننده نداریم. در داروخانه ها از یکی دو روز پیش شروع کردن به توزیع کردن و به وفور انشالله یافت میشه، ولی خب مردم گرفتارن توی فضا احتکار و یا عدم فروش کالا. واقعا یکی از کم لطفی هایی بود که برخی کردن و ما هم ورود کردیم، پرونده‌ای تشکیل شد، رسیدگی شد و برخیش حکم صادر شد، برخیش هم در شرف رسیدگی هست. و بارها من تاکید کردم، الان هم عرض میکنم، به هیچ عنوان مماشات و مدارایی با محتکرین کالای سلامت محور نخواهیم داشت. در مورد سوال دیگرتون در مورد دادگاه، چون اون مربوط به قوه قضاییه است، اجازه بدید که خود قوه قضاییه اطلاع رسانی بکنه، چون اطلاعات دقیقی هم من ندارم. ولی این رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم و همینطور کسانی که صدای بنده رو میشنوند، به هر عنوانی احتمال این که چنین خطایی رو بخوان مرتکب بشن، ببینید ممکنه در دو حالت با محتکرین برخورد بشه. اگر احتکار اونها رقم خیلی قابل توجهی نباشه، جزء احتکارهای معمولی است و اون چیزیست که ما رسیدگی میکنیم در سازمان تعزیرات و مجازاتی که قانون مشخص کرده برای اونها، الزام به عرضه کالا در نوبت اول و از 10% تا 70% قیمت کالای مورد احتکار جریمه به نفع صندوق دولت باید محکوم بشن. اما اگر از وصف تخلفی خارج بشه و عدد اون به میزانی باشه که در بحث سلامت مردم تأثیر مستقیم داشته باشه و یا تأثیرگذاری بالایی داشته باشه، این وصف مجرمانه پیدا میکنه در قالب قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی کشور، در بخش اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی. اونجا ورود خواهد کرد قوه قضاییه، مجازاتشون از 5 سال تا 20 سال حبس خواهد.
با امید خدا. آقای دو، الان این 1 میلیون تایی و 1.200 تایی که فرمودید، اینا الان کم حساب میشه یا زیاد؟
خب ببینید، اینها وصف مجرمانه نمیشه بهشون داد، ولی رقمای قابل توجه تری مثلا بوده، ظاهرا 3 میلیون یک چه کشف کردن، 5 میلیون یک چه کشف کردن، اینا دیگه از این وصف خارجه و قطعا وصف مجرمانه خواهد.
خب الان اینایی که الان همین عددهای سرانگشتی که شما برای ما گفتین، یه چیزی بوده 7 8 میلیون ماسک شد. الان اینا اگر تو بازار توزیع میشد، خیلی قیمتا رو میشکوندش و خیلی کمک میکرد، ولی
نه. البته اینا توزیع شد، این رو من عرض کردم. حالا توزیع منظور نبین مفهوم که در فروشگاه ها توزیع شد، چون بزرگترین مشکلی که سازمان وزارت بهداشت باش مواجه شده بود، کمبود شدید ماسک در بیمارستان هایی بود که برای این کار اختصاص داده شده بود، تماما در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا در بیمارستان های دولتی توزیع بشه و عرض کنم که به مرکز بهداشت درمانی عرضه بشه.
ولی به داروخونه ها ندادن؟
اونها رو نه، ولی تو برنامه جدیدشون هست که به داروخونه ها بدن.
چون الان دکتر اینا همه هست، یعنی الان ژل مثلا ضد عفونی کننده هست ولی قیمتش دو برابر قبله، یا ماسک هستش ولی قیمتش مثلا خیلی گرونتر از
این. من خواهشم این هست که اگر جایی گران فروشی میکنن، چون ببینید قیمت کالاها کاملا مشخصه، هیچ دلیلی داله بر این که اجازه داشته باشن افزایش قیمت نسبت به قبل از شیوع این بیماری افزایش قیمت بدن وجود نداره، به سامانه ما اعلام بکنن، قطعا ما ورود میکنیم و برخورد میکنیم.
درسته. وقت شما فشاری هم به تولید کننده ها آوردید برای اینکه تولیدشون رو بیشتر بکنن یا مثلا قیمت رو کنترل بکنن یا نه؟
خب ببینید، اون قسمتی که مربوط به تولید کننده هاست زیر مجموعه وزارتخونه دیگری هستن. ما یک مجموعه دادرسی محوریم و نظارت میکنیم در بحث توزیع، ولی خوشبختانه کارخونه های متعددی با ما تماس گرفتن، اعلام آمادگی کردن که 3 شیفت حاضرن کار بکنن تا انشالله جبران بکنن کمبود موجود رو.
به امید خدا. چون یکی از این کارخونه های تولید کننده میگفت ما الکل اتیلنی که بعد مصرف میکردیم الان قیمتش رفته بالا، اما همچنان دولت به ما فشار میاره که با همون قیمت قبل تولید بکنیم و منتشر بکنیم، در حالی که مثلا پتروشیمی
به ما اگر منعکس بکنن، حتما به اون کسانی که به اینها میفروشن الکل اتیلن رو حتما باشون برخورد میکنن.
آها، پس اونا هم میتونیم بهشون کمک.
بله، فرق نمیکنه، هیچ دلیلی برای افزایش قیمت مواد اولیه هم وجود نداره.
خیلی خوب، خیلی ممنونم، متشکرم
آقای دکتر.
قربون شما، شبتون بخیر، خدا
حافظتون. بخیر، موفق باشید.
خدا حافظتون. 19 و 16 دقیقه است و ما اولین گفتگوی برنامه امروز با موضوع تنظیم بازار و نظارت بر اقلام بهداشتی تقدیمتون کردیم. خب یک بار دیگه خدمتتون میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و واقعا امید دارم به اینکه در این شب خوب و در این لحظات خوب به نام نامی امیرالمومنین و به دلهای پاکی که امشب در گوشه و کنار کشورمون بهشون متوسل میشه اتفاقات خوبی بیفته و امیدوارم که یکی از این اتفاقات خوب شفای مریضان باشه و کند شدن و کاهش پیدا کردن این بیماری عجیب و غریب و این ویروس مزاحم. انشاءالله میخوایم حالا الان میخوایم وارد گفتگویی بشیم در رابطه با مناقب امیرالمومنین و الگوهایی که ما از امیرالمومنین میتونیم بگیریم برای زندگی امروزمون و کمی فضای برنامه خودمون رو هم به نام نامی امیرالمومنین متبرک بکنیم. در این لحظه میخوایم گفتگو کنیم با حاج آقای کعبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم. حاج آقا سلام، شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم میلاد خجسته مولود کعبه و شهید محراب، عبد خدا و امیر مؤمنان و پدر امت و آموزگار انسانیت و الگوی حکمرانی بر پایه توحید و عدالت و رحمت و کرامت انسان. تبریک عرض میکنم میلاد دست پرورده رسول الله، نفس رسول الله، وصی رسول الله، حضرت امام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را به ملت بزرگ ایران و شیعیان امیرالمؤمنین و امت اسلامی و بشریت خسته و درمانده به ویژه محرومان و مستضعفان جهان تبریک و تهنیت می کنم و دعا می کنیم به حق امیرالمؤمنین که مرزای اسلام و مسلمین را شفا عنایت بفرماید، ویژه مردمی که گرفتار این ویروس منحوس کرونا شدن. انشاءالله به حق امیرالمومنین شفای عاجل و رفع گرفتاری از ملت ایران و امت اسلامی و بشریت بشه
انشاءالله. حاج آقا، ما شما تو خود صحبتتون هم فرمودین، اشاره داشتیم به اینکه امیرالمومنین و شیوه حکومت داری ایشون میتونه یک الگویی باشه برای حکومت کردن و حکمرانی کردن در این عرصه. خب یه فاصله 1400 ساله وجود داره، تحولات اجتماعی و بشری خیلی زیادی رو داریم. از آنچه که از حکومت امیرالمؤمنین میتونیم یاد بگیریم و امروز اجرا بکنیم که شرایط کشورمون برامون بهتر بشود و الگو باشه برامون بفرمایید.
بله، البته شما مستحضرید که هنگامی که از مدل حکمرانی امیرالمؤمنین صحبت میشه، منظور صرفاً دوران کوتاه 4 سال و 10 ماهه دوران حضرت و اقتضاعات آن زمان نبود، بلکه سیره حکمرانی حضرت حتی در دوران خلفا و بعد از آن و اسنادی که از حضرت جای مانده در نهج بلاغه، به ویژه نامه معروف به مالک اشتر که یک سند حکمرانی ماندگار برای حکومت های شایسته به حساب میاد. همه اینها فراتر از زمان و فراتر از موقعیت های اون زمانه برای بشریت امروز درس آموز است. به عنوان مثال روش امیرالمومنین علیه السلام حکمرانی بر مدار عقلانیت، معنویت، عدالت، مهر و رحمت و محبت، کار و تلاش و حل مشکلات معیشتی، مبارزه بی امان با فقر و فساد و تبعیض و فلاکت، صیانت از بیت المال و ایجاد امید و حرکت و تلاش و پویایی، توجه به دو بعد رشد و پیشرفت مادی و معنوی، توجه به مسئله امنیت و اقتدار و مدیریت بهینه منابع.
حاج آقا همه اینا که فرمودین یه دونه‌شو برامون باز کنین.
میگم خدمتتون، حتی توجه به مسئله بهداشت. به عنوان مثال 400 تا وصیت هست از امیرالمومنین که این در بهار هست جلد 73 تحت عنوان خصال 400 گانه که به درد دین و دنیای ما میخواهد، که اونجا مثلا حالا به عنوان مثال در مورد بهداشت حضرت میفرماید تنوفو بالما من ریح المنتن، یعنی به اسمه آب خودتون پاک بکنید از بوهای بد و شما پرهیز بکنید از آلودگی. ان الله یبغض من عباده الغاضوره، کسی که بهداشت فردی و بهداشت اجتماعی و محیطی را لحاظ نمی کند خداوند از اون متنفر است. بله. از جمله حتی توصیه های مربوط به بهداشت و محیط زیست رو هم ما میتونیم مشاهده بکنیم، یا در مورد برخورد با افراد گوناگون در حکومت اسلامی ایشون تأکید میکنند بر کرامت انسانی. الناس صنفان، اما اخو لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. بله
بله، خیلی ممنونم، متشکرم. ما خیلی دوست داشتیم این بحث رو ادامه بدیم، اما متاسفانه زمانمون محدوده. الان از محضرتون دیگه باید خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای کعبی عزیز که در یک فاصله خیلی کوتاه، متشکرم. بخشی از مناقب امیرالمؤمنین رو خیلی فهرستوار باهاشون مرور کردیم و متشکرم از همراهی شما. خیلی ممنونم و متشکرم از همراهیتون با برنامه خودتون، برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. حالا میخواییم وارد یک خبری بشویم و یک موضوعی رو بشیم که هممون درگیرش هستیم، اون هم ویروس کروناست، ولی ابعاد اقتصادی اون. بیش از 98 کشور در دنیا درگیر ویروس کرونا شدن، حالا هر کسی و هر کشوری به حد و اندازه خودش، که در این میان وضعیت کشور ما هم وضعیت قابل توجهی است، هم به لحاظ تعداد مبتلایان و هم به لحاظ تعداد کسانی که تونستیم درمان بکنیم. میخوایم در این رابطه تا چند لحظه دیگه گفتگوی رو تقدیمتون کنیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
19:25 است و ما میخواییم وارد موضوع به تأثیرات اقتصادی کرونا بشیم، البته در بعد جهانیش، در بعد کشور خودمون که کرونا باعث شد این شب عیدیه کار و کاسبی خیلی از مردم دچار مشکل بشود. اما به هر حال سلامتی و حفظ سلامت جامعه اولویتی است که باید بهش توجه کنیم. امیدوارم صابخونه ها، صاحب مغازه هایی که اجاره دادن، اونایی که چک از همدیگه دارن، اونایی که وامی دارن و بانک ها و اینها، مراعات هم رو بکنیم که تو این ایام کاسبی ها کساد شده فشاری رو به همدیگه وارد نکنیم. به اندازه کافی نگرانی های وجود داره، اینجاست که همدلی ها کمک میکنه که اتفاقات خوب بیفته. اما در رابطه با تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا در جهان میخوام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر قوام، نماینده سابق ایران در صندوق بین المللی پول. آقای قوام سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت جناب علی، جناب آقای مروی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتون هستم.
قربون شما. آقای قوام بفرمایید از تأثیرات اقتصادی کرونا برامون بگید و اینکه آخرین آمارها میگه 98 کشور درگیر این موضوع شدن، چقدر اقتصاد جهانی خسارت دیده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مسئله شیوع کرونا که در سطح جهانی است و در حال حاضر حدود 100 کشور رو در سطوح مختلف و به درجات مختلف درگیر کرده و پیش بینی میشه که انتشار این ویروس و انتشار این بیماری تا به هر حال مدتی، حالا بگیم چند ماه، حتی رو به گسترش باشه، همینطوری که سازمان بهداشت جهانی هم اخطار کرده که اگر هر چه سریع‌تر نسبت به پیدا کردن در واقع واکسن و یا دارویی برای این بیماری و این ویروس اقدام نشه در سطح جهانی، این همگیر شدن اون باز هم گسترش خواهد یافت. ببینید این به منزله یک شوک سراسری و جهانی بر جهان، به ویژه در حوزه اقتصادی، حالا در حوزه خاص بهداشت و سلامت که جای خودشو داره و به تعبیری یک نوعی بحران هستش که در اقتصاد جهانی ایجاد شد. من اینو از این نظر به این صورت یک چارچوب کلی مطرح کردم که به این نتیجه رسیدیم که طبعا بروز بحران‌ها و شوک‌ها مخصوصا در سطح جهانی یک تبعات استاندارد خودش رو داره. بله. و ما باید به طور کلی این تبعات رو انتظار داشته باشیم و در صحبت‌های خودمون بیاریم. ببینید به طور کلی به همه بازارها اثر می‌ذاره. ببینید الان هم شاهد هستیم که به بازار نفت اثر گذاشته و قیمت‌های نفت رو تا حدود زیر 40 دلار هم پایین آورده. در بازارهای سهام جهانی، حالا استثناء اینه که در بازار سهام ما اصلا انگار بازار سهام ایران اصلا بی‌اعتنا بوده، غیر از یک عکس العمل منفی و افت کوتاه مدت حتی چند ساعته، بازار سهام ما کماکان رو روند صعودی داره که در واقع ناشی از مشخصا یک عامل داخلی و اون هم هجوم نقدینگی مخصوصا فعالان حقیقی در بازاره که این نقدینگی فعلا مفر رو راه فرار خودش رو چون این مسئله نقدینگی در اقتصاد ما که در حضور 2300 هزار میلیارد تومان هستش، این فعلا رو به سوی بازار سهام کرده، لذا رو بازار سهام ما اصلا توپنداری.
آره، بازار سهام فقط شنبه هفته پیش بود که واکنش منفی داد، بعد هم داره میره بالا.
یه اون افت در واقع ساعت اول کار داشت، ولی روی بازار سهام جهانی بعد از بازار نفت اثر گذاشت. قطعا رو رشد اقتصادی در کشورها، همونطوری که پیش بینی ها میگه، رشد اقتصادی آمریکا، رشد اقتصادی اروپا، حالا چین که به عنوان مرکز این بیماری و این به اصطلاح حادثه تلخ و همچنین گسترده ترین کشور، آثار خوش داره، ولی این آثارش سرایت کرده. من این رو به یادم میندازه سال 1997-98 میلادی که یک بحران مالی در بازارهای جهانی به وجود اومد و منجر شد به سقوط همه بازارهای سهام و بازارهای دارایی ها و سقوط قیمت نفت، که تقریبا این در آسیا به وجود اومد، تمام کشورهای آسیایی رو رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار داد. این هم به تبع تمام این کشورها رو تحت تاثیر قرار میده، چون الان مثلا میدونید شرکت های هواپیمایی هستن که بعضیشون بالکل ورشکست شدن. این رو بخش توریسم جهانی اثر بسیار شدیدی میذاره، چون ترس و عدم به مسافرت توریست ها به کشورهای مختلف، که ما در کشور خودمونم حتی رو توریسم سلامت که به اصطلاح از کشورهای دیگه میومدن برای امور پزشکی اثر گذاره، در سراسر دنیا کلن رو توریسم اثر میذاره، اینم بازار توریسم. و خلاصش مجموعه اینها رو اگر ما بخواهیم جمع‌بندی کنیم، روی رشد اقتصادی، روی بیکاری و روی بازار نفت، روی بازار سهام، روی همه اینها اثر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. تازه به نظر من این اثرها اثرهای کوتاه مدت، در بلند مدت این اثرها عمیق‌تر خواهد شد، به طوری که قطعا ما شاهد کاهش رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته من جمله آمریکا در سال جاری یعنی 2020 خواهیم بود. و این در حال یک تأثیر در واقع همه جانبه است که روی کل اقتصاد جهان میذاره، که تصور بفرمایید که یک هواپیمایی رو که در ارتفاع 30,000 پایی داره پرواز میکنه، میاره اونو در ارتفاع 20,000 پایی.
خب آقای دکتر، اون بر ماجرا اینه که مثلا یه سری صنایع مثل صنایع دارویی، صنایع بهداشتی و اینا خب از این فرصت استفاده میکنن، رونق پیدا میکنن. شما فرض کن یک کشوری اعلام بکنه که داروی کرونا رو پیدا کرده، اینقدر ثروتمند میشه که بتونه یک تحولی تو بازار بده.
ببینید جناب مروی، شنوندگان محترم، ما باید ببینیم که سهم اون صنایع در کل اقتصاد کشورها چقدره. میدونید اون سهم این صنایع، درسته اینا چون صنایع حساسی هستن، صنایع بهداشتی، صنایع دارویی و امثالهن، اینها خوب یه جهشی میکنن، مخصوصا همطوری که فرمودید الان ایران هم خودش دنبال این هستش که واکسن این رو بسازه. حتی داروش پیشبینی که کردن در عرض 4 تا 6 ماه دانشمندا با پیشبینی حاصل میشه. خوب اگر چنین اتفاق بیفته اصلا به مثابه یک بمبی حتی از نظر پزشکی از نظر سیاسی صدا میکنه به قول عامیانه. خوب تاثیر شگرفی هم میذاره، ولی در کل چیزی که مهمه باید بدیم سهم این صنعت در کل تولید ناخالص ملی کشورها و در کل رشد اقتصادی اینها چقدره. بله این بخش برای خودش مواجه با یک رونق، مواجه با افزایش رشد تولید، رشد سود، رشد سهام میشه، ولی این اونطور نیست که بتونه کل این به اصطلاح افت و تأثیر منفی که روی تمام بخش ها و کل تولید ناخالص ملی میذاره چنان اثر مثبتی داشته باشه که بتونه جبران کننده اون افت باشه.
درست. آیا که به نظرتون چقدر این اتفاق میتونه یک جنگ بیولوژیک اقتصادی باشه، به ویژه اینکه حالا آمریکایی ها بالاخره شیوع این اتفاق و شروعش در چین، خیلی ها نگران این شدن که نکنه یک کاری بوده که آمریکایی‌ها کردن. چقدر این نظریه از این فرضیه درسته بنظرت؟
خب ببینید این فرضیه از روز اول مطرح بود، البته یک زمینه‌هایی داره، به این دلیل که الان در زمان ترامپ کاملا تیر رو به سوی کشورهای مثل
چین،
مثل به اصطلاح روسیه و بالاخص چین، چون میدونید چین یک موقعیت خیلی خیلی خاصی تو دنیا داره. چین با پیشبینی‌هایی که میکنن منهای در نظر گرفتن این اثرهای کاهنده این اتفاقی که افتاده، کشوری بود که میرفت تا 2 سال آینده حجم تولید ناخالص ملیش حجم تولید ناخالص ملی آمریکا رو پشت سر بذاره.
بدونید
و بازارهای جهان رو گرفته. باز البته چین سالهای سال هاش سه دهه است که حتی بازارهای آمریکا رو هم گرفته. حجم سرمایه گذاری چین در بازارهای مالی آمریکا بسیار بالاست، 1000 میلیارد دلاره. در نتیجه این که آمریکایی ها اصلا هدف در دوران